بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیدی سید دوی نمد و سه
بسیاری بحثای این جمله من تو در مورد نحوه اثبات استناد کتب و اینها این جمله کردم. البته این نکته رو عرض بکنم چه حالا ما بتوانیم اثبات صحت استناد رو بکنیم چه نتونیم اثبات صحت استناد بکنیم، ربطی به حل کردن مشکل تعارض نداره، دلیل دستان نداره، دلیل دستان خودش این یه مشکل جداگونه است. در واقع حالا اجمالاً سوالی که مطرح کردید اون سوال در واقع اینجور نیست که اگر مثلا ما سوال رو پاسخ ندیم نظریه تغییر اصلا تثبیت بشه. رفتی به این خودش بی نفسه یه مطلبی هست که ما چجوری میتوانیم صحت انتصاب کتب به مؤلفین رو اثبات کنیم. حالا اون رو مستقل از نظریه تغییر بندش نگاه کرده در مقام پاسخ برش برامد. خب اون بحث این که چجوری انتصاب کتب به مؤلفین رو میشه ثابت کرد، این رو ما تو بحث اصول مفصل، یعنی مفصل که نه، اون اجمالا بحثش رو پرداختن. حالا اون به نحوه اجمالیش توی یکی از اتفاقا تیکه‌هاش هم نوشتم، تیکه‌هایی بوده که توی یه نسخش رو تو کتابخانه مدرسه هست، من عرفی شخی عرفی شخی ما محمد باقر. حالا یه زمان عرف کنم خدمت شما مثلا ساعت بعد از درس اصول ما که سنوخ بده من معمولا 10-11 من سو اونجا کتاب کنه هستم، یه موقع اونجا یه دیتون نشون میدم که کجا این بحث شما کردم. این ترجمه یه چند یک دو جلسی در اونش بحث کردم. خب این بحث مخصوص مفصلی باید بشه، ولی در حد اجمالی که بعضی از نکات شیوه اثبات انتصاب کتاب به مؤلف و راه‌هایی که وجود داره اون راهاشو اجمالاً تو اون بحث اصولی ما پیش
برد. این ها دوام بود قوانی که همراه نسخه معمولاً همراه بوده که عادتاً دست بودن تو نسخه رو منتفی میکرده برسه؟
ما در واقع حالا من
یکیشم هم
بحث کلیش من چیزم اینه، حالا که ما فرض کنیم کسی مثل شیخ طوسی وقتی شهادت میده یه مطلبی در یک کتاب هست، خود این شهادت شیخ طوسی شرعاً معتبره، یعنی اون یکی از راه‌های چیزیش تمسک به شهادت شیخ طوسی در مورد اعتبار نسخ هست. اون بحث من اونجا وسیع‌تر از این بحث هست، ولی یکی از راه‌هایی که چجور میتوانیم بفهمیم که این نسخه‌ای که بوده معتبر بوده یا معتبر نبوده، خب تعبیراً وقتی شیخ طوسی گفتش که مصعب بن قاسم مثلا غلام مطلب رو نصیب کرده، این شهادت شیخ طوسی این مطلب رو میتونه اثبات کنه. حالا تفسیرش اونجا راه‌هایی که هست دارم مستک های مختلفی که میشه باشه باید کرد. اونا الان این موقعی بیایید من که من میگم معمولا ساعت 10-11 اونجا تو کتاب خونه هستم، این موقعی بیایید اونجا بهتون مطلب شده نشون میدم کجای نباید سبا هیچ میتونم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما تو جلسه قبل بحثایی که کردیم یه سری مطالبی رو نیاز به آدرس دادن داشت که من برگم رو نیبرده بودم، آدرسش مونده بود. یکی که عرض کردم فقهای زیادی آیه اولوالارحام رو میگن معناش این هست که ارث به نحو الاقرب فالاقرب به اولوالارحام میرسه. من اجمالا یه توی آدرسات در مقام استفتا نبودم، همینجوری آیه اولوالارحام رو زدم و بعضی ذیل روایاتی که با آیه اولوالارحام کلمات فقهایی که با آیه اولوالارحام تمسک کردند و اینها یه سری آدرس یادداشت کردم. این آدرساش رو توجه بفرمایید. کافی جلد 7 صفحه 75 هست. حالا یک کتا عبارت اولیش رو میخونم یادداشت کردم. تو کافی میگه ثم ذکر اولوالارحام فقال عزوجل و اولوالارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله لیعین ان البعض الاقرب اولا من البعض الابعد و انهم اولا من الخلفاء والموالی. چون میگه از این آیه دو مطلب استفاده میشه، هم این که اولوالارحام از غیر اولوالارحام اولویت دارن، تو خود اولوالارحام هم بعض اقرب اولا از بعض ابعد هست. عبارت خود مرحوم کلینی هست در کافی جلد 7 صفحه 75. این یک عبارت مواردی که فقها تمسک کردن. مقنعه شیخ صدوق صفحه 683 هست، صفحه 690 هست. انتصار مرحوم سید مرتضی صفحه 557 هست، 578 هست. حالا دیگه عبارتش خود مراجعه بفرمایید. رسائل شریف مرتضی جلد 1 صفحه 262 هست. تهذیب جلد 9 صفحه 261 هست. تعبیر میکنه که فحکم الله تعالی ان ذوی الارحام بعضهم اولا به بعض و انما اراد ذلک الاقرب فالاقرب بلا خلاف. و نظیر این عبارت در خلاف هست که ادعای عدم خلاف میکنه در اینکه مراد از آیه ذوی الارحام در خلاف جلد 4 صفحه 64 فرموده که همین بلا خلاف رو اونجا هم ادعا کرده. تو خلاف مکرر به این آیه استناد شده در ارث الاقرب فالاقرب، جلد 4 صفحه 37 46 58 62 خیلی جای دیگه اش هم هست. جلد 5 صفحه 139 282 من دیگه موادش یادداشت نکردم زیاد بود. مبسوط جلد 7 صفحه 178 اینم این آدرس. خلاف یه جایی ادعای یه چیزی شبیه اجماع میکنه که تورث ذوی الارحام به نحو الاقرب فالاقرب، البته آیه رو نمیاره ولی اصل این مطلب رو ادعا اجماع میکنه که به این شکل هست. یه اختلاف من قال به تورث ذوی الارحام فعندنا انه یقوم الاقرب فالاقرب و ینزل کل واحد منزلت الوارث الذی یمت به فیکون ولد البنات والاخوات به منزلت امهاتهم و بنات الاعمام والعمات به منزلت آبائهم و امهاتهم و الخال والخالات و آباء الام به منزلت الام و الاعمام للام و الامات لها به منزلت الاب و به یه قال اکثرهم و هو المهدی عن علی علیه السلام و عمر و ابن مسعود. بعد اقوال دیگر نقل میکنه، میگه و دلیل اونا اجماع الفرقه فقط بیانه به نهایه تحذیب الاحکام مشروحن که در خلاف جلد 4 صفحه 14 هست. خب بله، تصریح بر اندنا و اجماع الفرقه و اینجور چیزها رو که به نحو الاقرب فالاقربه با آیه میگم آیه رو نیورده ولی ادعای اجماع کرده که نحوه توریس ذوی الارحام به نحو الاقرب فالاقربه. دیگه حالا هم بحث اجماعاته که مرحوم شیخ دارن دیگه. المعترف من المختلف جلد 2 صفحه 301 هست، فقه القرآن راوندی جلد 2 صفحه 343 هست، متشابه القرآن و مختلفه مال ابن شهرآشوب جلد 2 صفحه 216 هست، کشف الرموز جلد 2 صفحه 438 تعبیر میکنه لا شک ان المراد الاغرب فالاغرب، لا شک تعبیر میکنه. مختلف الشیعه جلد 9 صفحه 309، از تنقیع الرائع جلد 4 صفحه 153 و 165، کنز الارفان جلد 2 صفحه 335. خب جای دیگه هم هست من همینجوری، یعنی در مقام استقصا نمودم. خب این یه نکته. نکته دیگه این که تو جلسه قبل صحبت این بود که ما روایت های در مورد این که هر وارثی به منزله وارث های قبلیش هست یه سری روایت عام داریم، روایت عام تنزیل داریم، یه سری روایت خاص داریم. من یک دو تا از روایت عام میشم، عامشو بعضیشو خوندم بعضی که نخوندن، یه عرض کنم. عن ابی ایوب عن ابی عبدالله علیه السلام ان فی کتاب علی علیه السلام ان العمه به منزله الاب و الخاله به منزله الام و بنت الاخ به منزله الاخ و کل ذی رحم به منزله الرحم الذی یجر به الا ان یکون وارث اقرب الی المیت من فیحجبه. به نحو عام بحث عموم تنزیل رو داری که این در جامع احادیث 44975 هست و شبیهش در روایت سلیمان بن خالد 44976 روایت بعدیش هم وارد شده و تغییراتش فرق داره، ولی همین مضمون اونجا هم هست. اما روایت هایی که تنزیل ازش استفاده میشه و به یه مورد خاصی اشاره داره زیاده، من روایت ها رو ذکر نمی کنم، فقط یک روایتش رو به تناسب اینکه یه توضیح متنی و سندی نیازمند هست به این تناسب این روایت رو یادداشت کردم که این دو توضیحش رو ذکر کنم. 44990 روایت سلامت ابن محرز هست، این روایت روایتو میخونم. از سفار عن عمران ابن موسی عن الحسن ابن ظریف عن محمد ابن زیاد عن سلامت ابن محرز عن ابی عبدالله علیه السلام. آقای صبحانی دیدم که این روایت رو با عنوان خبر سلامت ابن محرز ذکر کردن و ذیلش گفتن که به خاطر این خبر گفتیم که عمران ابن موسی توصیق نشده، حسن ابن ظریف توصیق نشده، بلکه البته پدرش توصیق شده ولی خود حسن ابن ظریف توصیق نشده، محمد ابن زیاد هم محمد ابن زیاد عطار هست که در ابن داوود از رجال کشی توصیقش رو نقل کرده ولی در رجال کشی وارد نشده، سلامت ابن محرز هم توصیق نشه، به خاطر همین ما اون رو خبر تعبیر میکنیم. من خیلی تعجب کردم چرا ایشون اینجوری تعبیر میکنن. خب یه سری چیزای مطالب خیلی دشواری نیست، شأن ایشون عجله که اینجور مطالب رو اینجوری، مقدار سرعت در تألیف باعث میشه که اینجور ابهام نظرها بشه. عمران ابن موسی، خب کتاب آقای خویی مراجعه می کردن همه جا هست، عمران ابن موسی، عمران ابن موسی زیتونی قومی اشعری، اینا که همشون یکی هستن. زیتونی یکی از دوستای قم بوده و عرض کنم خدمت شما اشعری ها و قومی ها آقای خویی داره که اینا همه یه نفر هستن و توصیق صریح داره نجاشی، بس خیلی مهمی هم در موردش نیست. حسن ابن ظریف و نجاشی صریحا توصیف کرده، دقیقا گفتیش ابهامی درش نیست. محمد ابن زیاد خب این مورد بحثه، که آیا این محمد ابن زیاد چی هست و امثال اینها. در مورد محمد ابن زیاد یه مقداری از بحثش رو امروز میگم، بقیهش رو میذارم دو تا رفقا مراجعه کنند و دوشنبه در موردش صحبت میکنیم. محمد ابن زیاد دی که حسن ابن ظریف ازش نقل میکنه، ظاهرا مراد ابن ابی عمیره، ابن ابی عمیر به نام محمد ابن زیاد زیاد هست و حسن ابن ظریف صریحا هم از ابن ابی عمیر نقل میکنه. البته رجال ابن داوود که فرموده، من عبارت رجال ابن داوود رو میخونم، ایشون گفته محمد ابن زیاد العطار لم، بعد لم یعنی من لم یرعنهم علیهم السلام، بعد داره کش روا ابوه و عن ابی عبدالله علیه السلام، روا ابوه و عن ابی عبدالله علیه السلام. در نقد الرجال مرحوم تفرشی در ذیل این عبارت ابن داوود، نقد الرجال ذیل 4 صفحه 207 این مطلب رو فرموده، و ظاهر انه ان اشتباه به محمد ابن الحسن ابن زیاد الاسار. این عبارت روا ابوها نبی عبدالله علیه السلام عبارتی هست که در نجاشی در ذیل عنوان محمد ابن حسن ابن زیاد العطار ذکر کرده. حالا لم کش، من ثقتون رو یادم رفت اینجا عبارت ابن داوود این هست، لم کش ثقتون روا ابوها نبی عبدالله علیه السلام، این ثقتون هم تو ابن داوود هست،
تو برگم
یاد داشت
نکردم ولی هست تو ابن داوود.
این عین همین عبارت ثقتون روان ابوها نبی عبدالله علیه السلام در رجال نجاشی صفحه 369 در ذیل عنوان محمد ابن حسن ابن زیاد عطار واقع شده، گفته ثقتون روان ابوها نبی عبدالله علیه السلام. معلوم تفرشی در نقد الرجال فرموده که ظاهرا ایشون اشتباه کرده، اون کسی رو که حالا من توضیح میدم کلام ایشون رو، یه کلمه کش داره که رمز رجال کشیه، اون باید به جاش جش باشه. حالا اینا اشتباهات از خود ابن داوود یا از نسخ موجوده، به هر حال به جای کش باید جش باشه. اون هم اونی که در موردش این عبارت ذکر شده محمد ابن حسن ابن زیاد عطاره، خود ابن داوود هم محمد ابن حسن ابن زیاد عطار رو هم ترجمه کرده و جدا. ابن داوود ترتیبش ترتیب کامله، مثل مثلا رجال شیخ طوسی نیست که فقط محمد رو رعایت کرده باشه، سایر اسم رو محمد رو رعایت نکرده باشه، به طور کامل ترتیب رو رعایت میکنه، هم محمد ابن حسن ابن زیاد عطار رو آورده در جای خودش، در محمد ابن زیاد عطار رو هم آورده. بعد گفته و ظاهر انه عن اشتباه تیز، نقد الرجال میگه که این اشتباه شده به با محمد ابن حسن ابن زیاد عطار. ولی مرحوم وحید بهبهانی در تعلیقه مطلب دیگر رو فرموده، ایشون میگه عبارتش اینه هست که گفته هو در ذیل محمد ابن حسن ابن محمد ابن زیاد عطار، گفته هو ابن الحسن ابن زیاد العطار. ایشون میخواد بگه که محمد ابن زیاد عطار همون محمد ابن حسن ابن زیاد عطاری هست که نجاشی اون رو ذکر کرده و از باب نسبت جد هست. یکی از روش‌هایی که در قدیم خیلی مرسوم بوده، نام‌های غیر معروف رو از نسب حرف می کردن و نسبت به جد می دادن، مثلا علی ابن بابدی می گن، محمد ابن بابدی به شیخ صدوق می گن، در حالی که شیخ صدوق محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابدی هست. جعفر ابن قولوی می گن، در حالی که جعفر ابن محمد ابن نمی دونم
جعفر بن محمد بن جعفر بن مصبح بن مفصل اسم کاملش که نجشی ذکر کرده، یا ابن سید ابن طاووس، ابن طاووس که میگن طاووس جد دنم دارم خیلی بالشه همسال اینها. اینا مرسوم این بوده اسمهای معروف رو، یعنی اسمهای غریب رو حفظ میکردن و حفظ میکردن و نسبت به جد میدادن و این روی این جد محمد ابن زیاد عطار همون محمد ابن حسن ابن زیاد عطار هست. خب اینجا در این که میشود محمد ابن حسن ابن زیاد رو محمد ابن زیاد تعبیر کرد درش بحث نیست، ولی مجرد امکان نسبت به جد کافی نیست در اثبات که واقعا هم این نسبت به جد باشه. بنابراین آیا محمد ابن زیاد عطار، محمد ابن حسن ابن زیاد عطار همون محمد ابن زیاد عطار هست که در بعضی کتاب‌های رجالی اسمش آمده یا نیامده؟ این مطلب آقای خویی داره در ذیل ترجمه محمد ابن حسن ابن زیاد، اینو مراجعه کنید و این رو من شنبه انشالله میخوام دوستان مراجعه کنن، بعد من در مورد صحبت کنم. خب این مطلب. حالا اون بحث محمد ابن زیاد عطار به طور کلی یه بحث است. حسن ابن ظریف از محمد ابن زیاد که نقل میکنه ظاهرا مراد ابن ابی عمیره. حسن ابن ظریف صریحا از ابن ابی عمیر روایت داره و محمد یک تا روایت داره و محمد ابن زیاد ابن ابی عمیر محمد ابن زیاد ابن عیسی که در بعض جاها به عنوان محمد ابن زیاد ازش نقلیاتی هست و ظاهرا مراد این محمد ابن زیاد هم همون ابن ابی عمیره. و سلامت ابن محرز جزء مشایخ ابن ابی عمیر میشه که بنابراین مبنا که ظاهران آقای صبحانی هم قبول داره که مشایخ ابن ابی عمیر فقاد هستن، این روایت هم میشه روایت صحیحه. بنابراین از جهت سندی این روایت ابهام خاصی نداره. فقط عرض کردم اون در مورد محمد ابن زیاد این که اصلا اون عبارت ابن داوود چی هست همسال اینا، اون یه بحثی هست که حالا اون رو شنبه تر عبارتش رو تکمیل کنم، بحثش تکمیل میکنم. اما این سند، اما متنش قال فی امتن و ام قال للامه افتلوتان و للامته افتلوت و قال ابن امن و خاله قال المال للخاله. خب ابن ام اقرب ابعد هست دیگه، خاله داییه، ابن ام یه رسی متأخر داره طبیعتا مال برای خاله هست دیگه. قال ابن امن و خال قال المال للخال، دایی و پسر عمو، خب دایی یه رسی مقدم تره پس دایی اسم داره. ایناش واضح تو طبق همون قانون الاغرب و یمنا و الابعد هست. عمده ای که آوردم به خاطر یه عبارتی هست، قال ابن امن و ابن خالتن قال لذکره نصف حد الانسیین. چی میخواد بگه؟ ابن امن و ابن خالتن قال لذکره نصف حد الانسیین. اینجا دو احتمال در این عبارت میره، یکی این که ابن امن و ابن خاله امام علیه السلام خواستن یک حکم کلی بیان کنن که بگن که چنه ابن ام نه شاید محتمال خیلی من یه مطلبی چیز داره مرحوم نراقی در مستند داره زارانم همین جوره، ما حالا یه احتمال دیگه به ذهنم رسیده بود، احتمال بعیده که مراد از این ابن اینجا ام از احتمال به ذهنم رسیده بود که اینجا مراد از ابن ام از ابن و بنت باشه و ناظر به این باشه که دختر دو برابره به سر میبره، ولی بعیده. یه مطلب دیگه هست که اون مطلب هم به ذهنم رسیده بود تو نراقی داره زارانم همین جوره. این مطلب این هست، میگه المراد من الذکر الام الذي ينزل ابن الام منزلته، میگه ابن ام و ابن خاله، میگه لذکره مثل حضر المنسیه، اون امی که ذکر هست اون دو برابر اون خاله میبره، اون ام دو برابر اون خاله اسم میبره، ام دو برابر میبره، خاله که خاله باشه اون یک برابر میبره، پس یک سوم مال مال ام هست، یک سوم دو سوم مال مال ام هست، یک سومش مال خاله هست، که این به فرزندانش منتقل میشه. خب این رو بخواستم، این روایت رو آوردم هم معناش بکنیم عبارت روایت رو، و هم شاید بشه این روایت رو معید یا دلیل وجه سومی که دیروز ذکر کردیم ذکر بکنیم. لذکر مثل حضر الانسیان که ظاهرن مراد از ام و خاله، میگه همین الان ام دو برابر خاله میبره، یعنی این ارثی که هست دو برابر مال ام هست، یک برابر، نه این که لذکر مثل حضر، اگر به نحو تقدیری نگفته، بالفعل ام دو برابر خاله میبره، البته این مقدمه است برای این که به فرزندش داده بشه، همطوره که مرحوم نواقی گفتن که چون بحث بحث این ابن ام و ابن خاله بود، نهایتا باید تکلیف ابن ام و ابن خاله مشخص بشه، ولی این روایت بالفعل میگه لذکره مثل حضر الانسیان. این رو من یادداشت کرده بودم به خاطر همین جهت، این رو ما ممکنه دلیل بگیریم بر این که اون واسط ها حقیقتا وارث هستن نه تنزیلا. این یک روایت. یک روایت دیگه، روایتی هست 44938 37 مدارت میخواد 44937 که اون هم روایت دیگه ای هست، ممکنه از اون روایت هم ما همون وجه سوم رو ازش استفاده کنیم. روایت اینه، این روایت دو تا سند داره، یکی در کافی وارد شده، یکی در تهذیب وارد شده. در تهذیب با یونس آغاز میشه، در کافی اسناد خودش رو میبره تا میرسه به یونس. در کافی این هست: علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس. که خب علی ابن ابراهیم که در وثاقتش بحثی نیست، محمد ابن عیسی محمد ابن عیسی عبیدی هست که خب هم بحث تاریخی که در موردش هست که آیا ثقه یا ثقه نیست، تقریبا متأخرین مطلب صاف هست که محمد ابن عیسی عبیدی ثقه است و نمیدونم انگار یه موقعی اینجا بحثش رو اجمالا اشاره کردم، عرض کنم خدمت شما. حالا من این ان یونس هم که دمش یونس عبدالرحمنه، روایت محمد بن عیسی از یونس هم هیچ مشکلی در موردش نیست. این یه بحث سابق آموزه رجال کرده در مورد که کنده محمد بن عیسی یونس رو درک نکرده و فلان و از این صحبت ها، من مفصل یه تعلیقه 30-40 صفحه‌ای تو کتاب تعلیقات هم در موردش زدم که نه، محمد بن عیسی هیچ مشکلی نداره، محمد بن عیسی طبقش خیلی از خیلی ها قبل از صحابه موسی رجال بحثش سره روایت محمد بن عیسی از یونس نیست، میگه محمد بن عیسی زمان امام رضا رو درک نکرده، بحثش سره اون هست. و ما بحثی که اونجا کردیم در مورد این که نه، محمد بن عیسی زمان امام رضا رو هم درک کرده و تاریخ هایی که هست بحثی مفصلی کردم دیگه، حالا نمیخوام وارد تفصیل این بحث بشم، کامل اون بحثش شده. هست برگه ها شکر هم میخواییست بهتون میدم، من بنادارم اونا رو یه سری تعلیقاتی که ما نوشتیم بعضی تعلیقاتش رو انتخاب کردم به تدریج در این کتاب شیعه، قراره بعضی تعلیقاتش که یک کمی جنبه فقط رجالی صرف نیست، یه مقداری افرادی که هستن خودشون شخصیت هستن و یه ترجمه مثل محمد بن عیسی یونس بن عبدالرحمن، اینا که جنبه شخصیت هستن و بحثای تراجم نگاری هم هست، تعلیقات که مربوط به اینها بوده اونا رو جدا کردم و به تدریج بنا دارم ان شاء الله تو مجله کتاب شیعه چاپ بشه. یکی از همدان همین تعلیق است که اونجا داره چاپ بشه ان شاء الله. خب اینم بحث عمده ای نداره. بحث بعدی عن القاسم بن سلیمان هست. قاسم بن سلیمان توصیف صریح نداره ولی جزو مشایخ نظر بن سوید هست. کتابشو نظر بن سوید نقل میکنه و اکثر روایت نظر بن سوید دلیل بر وثاقت قاسم بن سلیمان هست. اکثر روایتش و وقوع در کتب مفتابه مثل کافی و قسمتی از تهذیب و امثال اینها، اینا دلیل بر وثاقت قاسم بن سلیمان هست. البته بحث اصحاب اجماع هم رو بعضی از مبانی دلیل بر وثاقت قاسم بن سلیمان شمرده میشه، چون هم یونس هم حماد بن عیسی ازش نقل کردن که خب ما البته اون مبانی رو قبول نداریم که اصحاب اجماع روایتشون از یک نفر دلیل بر وثاقت باشه. اونا ناتمامه، بلکه فقط همین بحث اکثار روایت اجلا معیدن به روایت خود یونس و حماد بن عیسی که اونا یه مقدار روایت دارن، خیلی زیاد نیست. هم یونس از حماد بن عیسی هر دوشون روایتشون کمه، ولی عمدتا روایت نظر بن سوید هست که خیلی روایت داره از قاسم بن سلیمان و کتابش هم نقل میکنه. اینه که روایت معتبر سندیه صحیحه تلقی میشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان علیا کان یورث ابن الاخ مع الجد میراث علی. حضرت علی ابن اخ اگر باشه و با جد همراه باشه، میراث پدرش رو، یعنی اون نصیب پدرش، میراث علی یعنی اون نصیبی که پدرش میبره، اون نصیب رو به ابن اخ میده که میراث علی. ظاهر میراث علی این است که اون اخ حقیقتا میراث میبره، نه تنزیلا میراثی که تنزیلا مال پدرش به او بده او نیست، نه حقیقتا میراث علی رو بهش میده. و این هم معید همون مبنای سوم هست که بگیم اونها حقیقتا وارث هستن. بله خب اینم این مطلب دیگه. حالا میگم من به نظرم اینا ظهور در این معنا داره، حالا اگه کسی ظهور اینها رو منکر بشه، اینا به هر حال برای اثبات، اگر این میراث عبی هم به اون معنا نباشه، بگیم میراث عبی یعنی میراث فرضی عبی، اون معید وجود دیگه میشه بر اصل این که اون مطلب رو استفاده میشه که به نحو نازل منزله بودن، این اون میراث فرضی او به این منتقل میشه، این مطلب هست. خب این تیکه هایی که از این بحث حالا داشتیم. خب موند این بحث تقریبا تمامه. پس بنابراین نتیجه این بحث این میشه که فقط یه بحث حسن ابن موسی مونده بود که نفر نارو فقط چکار کردن. اگر اون حسن ابن موسی رو خب بسرمید تا اون حسن موسی قشاب که خب لابد دیدید که طبقهش متأخر بالاتر این پایین ترین متأخر است، اون اصلا با اون چیز نمیشه، اشتباه نمیشه. بعد خب یه مورد دیگه چی دیگه چی داشتید؟ من یعنی موارد دیگه ای دارید که حسن ابن موسی فقط همین یه مورد میگه، دیگه جا حسن ابن موسی دیجا حسین ابن موسی؟ آیا قرائن دیگه ای وجود داره که نشون بده که این حسن ابن موسی که در اون طبقه است، نه طبقه خشلا، حسن ابن موسی که در اون طبقه است باید همون حسین ابن موسی باشه که نجاشی ترجمهش کرده، حسین ابن موسی ابن سالم ابن سالم الحنا؟ ببینید حالا من یک راهنمایی بکنم. نجاشی در ترجمه حسین ابن موسی ابن سالم یه ویژگی های بر حسین ابن موسی ذکر میکنه، میگه روا عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام. ببینید آیا این حسن ابن موسی از پدرش عن ابی عبدالله مثلا نقل میکنه یا نقل نمیکنه؟ بعد 5-6 تا شیخ بر اون ذکر کرده، و عن معمر و ابی حمزه بریق و محمد ابن مسلم و طبقته. اون طبقته من زراره خوبه که زراره در طبقه اینا هست که اون معجد این میشه که اینا باید همونا باشن. ولی از خود اونها آیا حسن ابن موسی از مثلا پدرش از ابی عبدالله نقل میکنه یا نقل نمیکنه؟ یک. از اون معمر یا معمر نمیدونم تلفظ صحیحش کدومه، از بوری، از و هم طبقه های اینها، اینا نقل میکنه یا نقل نمیکنه؟ اونها رو هم مراجعه بفرمایید ببینید کی از توش در میاد. خب دیگه خود دوستان باز مراجعه کنن و من فعلا بحث دیگه ندارم. گذاشته بودم این مقدارشم من که رفقا چی؟ انا عبیه انا عبیه عبدالله؟ نه انا عبیه انا عبیه عبدالله باید باشه. ببینید حسین ابن موسی انا عبیه انا عبیه عبدالله، نه حالا مرجعش انا عبیه عبدالله یا چیز دیگه. اینا رو میخوام بگم که ما برای اینکه بفهمیم که اون مشخصاتی که توی ترجمه هست، اون مشخصات رو ببینیم با این حسن ابن موسی چقدر تطبیق میکنن، چقدر تطبیق میکنه. مثلا احمد محمد ابن امینصر از حسن ابن موسی یا حسین ابن موسی نقل میکنه، این حسن ابن موسی یا حسین ابن موسی که داره با این مشخصاتی که اون شخصی که نجاشی ترجمه کرده با اونا تطبیق میکنه؟ بله. من مراجعه نکردم ولی تو ذهنم هست که از یه سری از افراد دیگه چیزای دیگه هستم این حسن ابن موسی حسین موسی روایت داره، مگر با کسی دیگه ذهن من قاطی کرده باشم، ولی اخیر مراجعه نکردم. چیزه یه زمان که رو کار میکردم و یه جایی چیز نوشتم، اونو بعد برم ببینم اونجا چی نوشتم. حالا این رو ببینید آیا بیشتر از این مطلب حسن ابن موسی و حسین ابن موسی چیز قابل، چون اینا تا این جایی که ما داریم اون اینه که حسن ابن موسی، حالا اینو بگم، حالا فوقش اینه که ما نتیجه بگیریم حسن ابن موسی و حسین ابن موسی یکی هستن. چه خب حالا اون قرائنه شد، کدوم یک از این عبارات صحیحه؟ حسن صحیحه، حسین صحیحه؟ ممکنه ما بگیم نه حسن صحیحه، حسین معرفه. به چه دلیل ما حسین رو ترجیح بدیم بر حسن؟ این یه ترجیح ظنی وجود داره، اون اینه که نجاشی که حسین ابن موسی ابن سالم رو ترجمه کرده، البته یه مشکلی که وجود داره، نجاشی حسن و حسین توی بابا برده جدا نکرده از هم، بنابراین ممکن اصلا عبارت نجاشی هم حسن باشه و تحریف نسخه نجاشی باشه. تحریف نسخ نجاشی بشه. بنابراین اصلا اینکه عبارت نجاشی اصلا حسین بودنش یه چیز مفللی نباید تلقی بکنه، ولی این نکته ای هست که تایید میکنه که باید نجاشی همون حسین باشه، تکنیهش به ابو عبدالله. حسین نام ها معمولا مکنا به ابو عبدالله هستن. یه جلسه این مطلب عرض کردم، معمولا حسن نام ها مکنای به ابو محمد بودن، علی نام ها مکنای به ابو الحسن، محمد نام ها ابو جعفر، جعفر نام ها ابو عبدالله و همینجور اسمای دیگه‌ای که تو بعضی جلسات اشاره کردم که یک ارتباط بین اسم و کنیه وجود داشته باشه. البته این ارتباط ارتباط دائمی نیست، ارتباط قالبی هست و این ارتباط قالبی جزء مرجعات نسخه مرجعات حسین هست و این که نه نسخه رجای نجاشی غلط هم نیست. همین حالا شاید هم اصلا اتفاق نسخه نجاشی هم خودش مطلبی باشه که نجاشی به هر حال حسین دانسته و ابو عبدالله رو هم ذکر کرده و ابو عبدالله ذکر کردن پیداست که اون تکیه داره برای این مطلب. حالا این رو مراجعه فرمایید و اون محمد ابن حسن ابن زیاد عطار رو هم مراجعه کنید. این بحث تقریبا تمامه. نتیجه کلی این بحث این میشه که ما نیازی نیست که در آیه یوسفکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ولد رو اعم از ولد صلب بگیریم. نه، قرائنی که ما مفصل صحبت کردیم که حتی اگر لغتاً هم ولد تعمیم داشته باشه، در یوسفکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین مراد ولد صلبه و اختصاص داره، ولی با این که مراد ولد صلب هست، به جهت اون قانون نحوه توریث اولوالارحام همون قانون سبب میشه که ما در نوه دختری مثل نوه پسری قائل به این بشیم که لذکر مثل حظ الانثیین تقسیم بشه، همچنان که در سایر مسائلی که آقای خویی تساوی قائل شدن همون قانون همه اینها رو من با اون بحثی که کردیم مسئله شو تمام میکنه. ابن الاخ تقسیمش لذکر مثل حظ الانثیین هست، عمو و عمه تقسیمشون لذکر مثل حظ الانثیین هست، تمام اینها هست. البته مگر استثنایی در این زمینه وجود داشته باشه، یعنی قانون اولیه اینها این شکلی هست، در بعضی موارد موارد استثنایی وجود داره که اونا رو حالا بعداً در مورد موارد استثنایی صحبت خواهیم کرد، ولی قانون اولیه این هست که توریث ذوی الارحام به نحو توریث حالا یا به اون وجوه مختلفی گفتیم، حالا یا وارث حقیقی در نظر بگیریم یا وارث تنزیلی در نظر بگیریم، به هر حال ارث به نحوه تقسیمش به این نحوه هست که گفته شد. حالا بحث این تمومه، ادامه بحث رو ادامه آیه چیز اینکه کلاله معناش چیه و خصوصیات دیگه که در اون آیه باید در موردش بهش بپردازه. حالا قبل از کلاله احتمالا صحبت های دیگه باشه. حالا به ترتیب ما ببینیم آیه در ادامهش من دیگه نکردم ببینم ادامه بحثی که در آیه هست چیه اونو بحث می‌کنیم. صلی الله علیه و آله و محمد و آل محمد.